سلام و درود به شما عزیزان، هر کجای ایران که هستید. سلام و درود به اهالی مردمان خوزستان، تشنه لبان خوزستان. سلام و درود به زمین‌های سوخته خوزستان، زمین‌های سوخته کوت عبدالله حمیدیه بورالعظیم. سلام و درود به تشنه لبان سیستان و بلوچستان. سلام و درود به مادران و پدران داغدار. سلام و درود به روان جوانان جانباخته در اثر گلوله های گزمه های فقی. سلام و درود به ایران، به مردم ایران، به اقوام گوناگون ایران، تشکیل دهندگان رنگین کمان ملت ایران. سلام و درود به ام احمد ساکن لشکر آباد احواز. سلام و درود به اهالی قصبه منیوهی، سوسنگرد، ایزه، مالمیر، هفتگل. سلام و درود به همه داغداران این 42 سال بیشتر در جمهوری اسلامی. با شما هستیم و همراه مردم خوزستان در ساعت پیش رو، همراه مردم سیستان و بلوچستان، همراه تشنه لبان ایران. میهمانان امشب تفسیر خبر آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و در نیویورک، آقای الله‌یار کنگلو استاد دانشگاه و متخصص در فیزیک هسته‌ای. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر پس از گذری به ایزه، ایزه داغدار، مراسم خاک سپاری یکی از جانباختگان شهر عزیز ایزه در روستای سوسن و جای جای دیگر شهر که ناآرامی ها همچنان ادامه داره.
شهرستان ایزه حکومت نظامی، یعنی نیروهای امنیتی همه جا ریختن.
آقای نوری‌زاده خوش آمدید.
درود به شما جناب چالنگی، درود به دکتر کنگلو، به همه اهل سرزمینم و خوزستانی ها. چه قشنگ شما گفتید. مردم ایزه و مردم دیگر نقاط مسجد سلیمان توطئه رژیم رو برای اینکه انگ جدایی طلبی به این جنبش عظیم بزنن خونسا کرد. مردم صادقیه در ایستگاه صادقیه این توطئه رو خونسا کردن، در اصفهان، در شیراز، در شهرهای دیگر در کردستان این توطئه خونسا شد، در کرمانشاه. و من سرم به آسمان رسید وقتی دیدم در برابر همه خشونت رژیم، خود رژیم اعتراف میکنه در خوزستان 1,000,000 اسلحه هست، فرمانده نیرو انتظامی میده یک گلوله شلیک نشد. یه تصویر قلابی هم که درست کردن ماها فهمیدیم و فاشش کردیم. بنابراین مردم با بلند نظری جنبش مدنی خود رو دنبال میکنن و اینجاست که یک نقطه عطف هست و همه مردم ایران باید هم صدا بشن و این صدای مرگ بر اصل ولایت فقیه یک صدای خوش پرتنینه بعد از پیروزی در تحریم انتخابات.
آقای کنگلوی عزیز خوش آمد.
درود بر شما جناب چالنگی، درود بر دکتر نوری‌زاده عزیز و درود بر مردم قهرمان خوزستان و مردم سراسر ایران.
آقای کنگلو شما از نیویورک چطور میبینید؟ ایزه رو، مسجد سلیمان رو، اهواز رو، کوت عبدالله رو؟
بله، خب واقعا جای تأسف و تأثر و یه فاجعه است که ثروتمندترین استان ایران آب نداره. این ولی در هر پدیده‌ای در طبیعت فقط یک جنبه فاجعه آمیز نیست، جنبه های دیگه هم تو اون پدیده ها نهفته است. این اعتراضات مردم خوزستان، مردمی که تعداد زیادی عرب زبان در اونجا زندگی میکنن، موقعی که به حمایت از اونها ما مردم تهران رو دیدیم و لور بختیاری رو دیدیم که گفتن خوزستان خوزستان حمایتت میکنیم، این نشون داد که مردم ایران چه لور چه فارس چه عرب زبان همه به ایران تعلق خاطر دارن و اگر برادر عرب زبانی در خوزستان آب نداره، مردم تهران این احساس میکنن. این نشون دهنده یک پارچگی و واقعا تمامیت ارضی ایران هست که در دل فرد فرد مردم این سرزمین میجوشه و این واقعا یه نقطه بسیار مبارکی بود که از این اعتراضات و از این فاجعه بیرون اومد.
آقای نوری‌زاده ببینید، این بیابی الان در آستانه کم کم داریم به محرم نزدیک میشیم. سالها بر منبر گفتن اشک مردم رو در آوردن به خاطر واقعه کربلا که حالا واقعیت به همون شکل روایت شده داره نداره بحث دیگری است، اما آتش کشون واقعه کربلا بر سر گفته شده نهایتا بر سر قدرت بود، مسئله آب مسئله اساسی نبود. یعنی نیومدن اهل بیت بگن ما آب میخواییم، یزید عده‌ای رو فرستاده باشه اونجا بگه بکشید اینا رو چون آب میخواییم. مردم خوزستان گفتن آب نیست، خشکوندن اونجا رو. این همه آدم دیدید فرستادن، این گزمه ها رو فرستادن به ایزه با این نقاب ها، اینا پول مردم مگه نیست؟ این باتوم و همه اینها، شما چه قیاسی میکنید بین اینها و یزید؟ واقعا
آقای چالنگی، اولا بذاریم به دکتر کنگلوی نازنینم بگم نگیم عرب زبان، اینها عرب تبارن. بعضی از قبایل مثل بنی کعب ریشه دارن تا اون سه جزیره العرب و وقتی شاپور زولکتاب میاد میجنگه شانه هاشون رو سوراخ میکنه که معروف میشه شاپور زولکتاب. میخوام بگم عرب های ایرانی سابقه به مراتب طولانی تر دارن، ولی عرب ایرانی هن. فقط عرب زبان نیستن، عرب تبارن. جد و آباد و همشون آقای چالنگی میدونه چون بچه مسجد سلیمانه اینو میدونه، اما ایرانی هن. 8 سال در برابر صدام جنگیدن، صدام خیلی بهشون امکانات میداد، نکرد، بچه‌هاشون کشته شد. اما آنچه شما میفرمایید جناب چالنگی، ببینید در هیچ کجای جهان مردمشون رو به خاطر آب نمیکشن، در جمهوری ولایت فقیه میکشن، بعد میان از امام حسین و علی اصغر افسانه هایی که ساختن تاریخ طبری و بسیاری از تواریخ دیگر نوشتن، حضرت امام حسین ظهر عاشورا چندین چلین آب برداشتن رفتن به اتفاق دو تن از صحابه غسل کردن و موهای زائد بدنشون رو شستن، پس آب موجود بوده. اینی که میگن آب نبود، اگه آب نبود چطور این کار کردن؟ به اضافه افسانه علی اصغر، علی اصغر یعنی امام زین العابدین و همچی دروغی که اینا میسازن، سر دست گرفت 6 ماه هرمله گلوش رو زد. عرب ها در جنگشون هم شرافت داشتن، یه اصولی رو رعایت میکردن. به اضافه این که به طور کلی آب بستن به روی دشمن یه شیوه جنگیه، این نیست که بخواد عاشورا به اینا آب ندن، نه، به قول شما جنگ هم سر آب نبود، سر قدرت بود که من بر حقم. امام حسین هم داشت میمد ایران، شهربانو رو فرستاده بود جلو، خودش هم داشت دنبالش میمد تا که اونجا جلوشو گرفت. اما آنچه در خوزستان داره میگذره، مردمان یک استان تشنن، نه 24 ساعت تا ظهر عاشورا، نه، اونجا هر روز عاشوراست. به قول نزار قبانی، و ایامنا کله کربلا و تاریخنا کله، و ایامنا کله عاشورا و تاریخنا کله کربلا، یعنی واقعا ما تاریخ این منطقه همش کربلاست. خوزستان چند، شما آقای چالنگی یادته، زیباترین استان، پربارترین استان، کشاورزی که یادت، برادر بزرگوار نازنین در طرح خوزستان، طرح صنعتی حضور داشته، هم بر سد دز، برق و آب، رضایی ها فولاد اهواز رو چطور درست کردن و چقدر صنعت در اونجا به وجود اومد. این رژیم اومد با اون جنگ 8 ساله اینا رو نابود کرد، بعدم اینقدر غیرت نداشت که این خونه جاسم رو، ام جاسم رو درست کنه، اینقدر غیرت نداشت که مزرعش رو آب بیاره. آقای چالنگی، شنیدم از یک دونه از پاسدارا که آدم شریفیه، گفت به خدا قسم ما میخواستیم بریم درست کنیم، میگفتن نه، صدام ممکنه دوباره حمله کنه. یعنی تو خونه عرب ایرانی رو درست نکن، صدام شاید حمله کنه، اما برو خونه حسن نصرالله رو، ویلا براش بذار، برای افرادش خونه درست کن. اسرائیل که قرار نیست اصلا حمله بکنه، اما پول ملت ایران باید بره اونجا هزینه بشه.
شما اشاره کردیم به نزار قبانی، شاعر سوری مقیم لندن، در اونجا درگذشت. خود خمینی هم بعدا به شکل دیگه ای گفت، شاید همین صحبتش رو عملی کردن، کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، عملا اینطور. و بعد کودکان شیرخوار گفتن آب نداشتن در کربلا، حالا کودک شیرخوار های آب میخوره نمیخوره بحث دیگریست، ولی کودکان در خوزستان کنار کارون مظلوم. و آقای کنگلو، در همون نیویورک شما، من اگر اسم میبرم بارها گفتم، درهای تفسیر خبر باز، دوره اول تفسیر خبر در صدای آمریکا، خانم الهه هیکس مهمان بود به عنوان فعال حقوق بشر. اون زمان چون این سخنانی به این وضوح از ایشون شنیده نمیشد، یاد است که من نمیشنیدم در برنامه تفسیر خبر، ولی کسانی مثل ایشون سعی دارند که از راه دور مردم رو، یعنی یک جور پرونده سازی برای مردم خوزستان، که اینها سلاح برداشتن، اینها عضو سازمان مجاهدین هستند، اینها از اسرائیل فرمان میگیرن و اینها فلان فلان فلان، یعنی این همون کارهایی که قاضی صلواتی و بقیه میکنن. ایشون اگه توضیح دارن بیان بدن در تفسیر خبر. خب به نظر شما نه تنها ایشون بلکه خیلی های دیگه در رسانه های مختلف، چه تلویزیون چه نوشتاری، تلاش میکنن و هر حال این رویدادها رو به اصطلاح منتسب کنن به خارجی ها و اینها. اینو چطور میبینی؟ آیا واقعا مؤثره این لابی جمهوری اسلامی هرچی کرد؟
مسلماً مؤثره. مسلماً ما برجام یکی از دستاوردهای نایک بود. برجام نشون دهنده این بود که دولت آمریکا میتونه تحت تبلیغات بسیار گسترده و مؤثر نیروهای لابیست تو آمریکا قرار بگیره، هم دولت مردان آمریکایی، هم رسانه‌های آمریکایی و هم مردم معمولی آمریکا تحت تاثیر اینا قرار گرفتن. کسانی که رسانه‌های آمریکایی هر دقیقه و لحظه به عنوان متخصصین امور ایران میآوردن جلوی رادیو تلویزیون‌ها و جلوی دوربین‌ها، و اینا هم تنها یک کلام داشتن، یک پیام داشتن. پیامشون این بود که جمهوری اسلامی ماندنی است و این اپوزیسیون جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست، آینده‌ای ندارد و بهتره که دولت مردان آمریکایی هم با همین حکومت بسازن. ببینید این پیام بسیار قویه که اینا به طور مستمر به زبانهای مختلف از دهان کسان مختلفی بیرون اومده. همین خانم الهه هیکس، خانم نگار مرتضوی، رؤسای نایاک، آقای نمیدونم اسم رئیسشون چی بود، الان کوینسی اینستیتیوت رو داره میگردونه، تریتا پارسی و الان یکی دیگه رئیس نایاک هست، اینا یه عده‌ای هستن که با یک مأموریت بسیار مشخصی، این مأموریت اینه که به دنیا تلقین کنن که به تظاهرات و به اعتراضات و به سرکوبگری جمهوری اسلامی وقعی ننهند، اینها طبیعیه و آریانا طباطبایی چند روز پیش تو یک مصاحبه مطبوعاتی تو یکی از این انستیتوهای تینک تنک های امریکایی میگفت که این تظاهرات همواره از زمان مشروطه تا الان وجود داشته و یک نوع ارتباط برقرار کردن بین مردم ایران و واقعا تبادل نظر کردن سنتی بین مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامیه. خب شما به این فکر بکنید، مثلا یه بیننده امریکایی، یک سیاستساز امریکایی، وزیر خارجه امریکا، موقعی که از زبان یک کسی که هم انگلیسی رو خوب حرف میزنه هم ایرانیه میشنوه که میگه که این تظاهرات چیزی که 100 ساله تو ایران، ایرانی ها هر وقت یه اعتراضی دارن چون مکانیزمی برای گفتگوی متمدنانه به حکومت ندارن، از طریق اعتراضات میگن. این اعتراضاتی هم که داره تو خوزستان اتفاق میفته جزء همون اعتراضاتی هست که زبان سنتی گفتگوی بین مردم ایران و دولته. شما به این فکر کنید، ببینید چقدر این تئوری و چقدر روش پیچیده‌ایه برای اینکه اعتراضات مردم رو اینطور بیمقدار بکنن و نشون بدن که این جزء سنت ماست.
بله خب این تظاهرات تبادل نظر با گلوله است. تظاهرات من در این زمینه گرون شدن یا نبودن اینها، من آقای نوری‌زاده شما نمیدونم خاطرتون هست یا نه، یادمون هست حالا زمان خردسالی بود، تظاهرات بلیت اتوبوس بود گرون شده بود که بلافاصله دولت عقب نشینی کرد به دستور محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران. ولی در خوزستان تظاهرات برای کمبود آب هرگز، و بعد به گلوله بستن اینها رو بله میگه. علارغم این تلاش های نوری‌زاده، قبل از که به اهواز بریم، علارغم این تلاش ها ما میبینیم یک جلوه همبستگی کم نظیر ملی رو ما شاهد است.
درسته، در برابر دختر آقا جواد و خانم هیکس. طبیعتا شما فکر کنید آقای چالنگی، وقتی دولت به آدم اجازه میدادن 500 تا سکه تلاش رو از ایران بیاره بیرون، خب طبیعتا باید یه جام پس بده دیگه، یه جام باید بیاد بگه اهالی خوزستان یه دونه مجاهد اونجا نبود، یه شعار غیر از اون شعار هم داده شد رضا شاه روحت شاد بود. یعنی چیزی که ما شنیدیم به گوشمون و دیدیم نه اسم رجوی بود، نه اسم خانومش بود، نه اسم سازمان مجاهدین خلق، و اینا دقیقا دارن به رژیم کمک میکنن، توجیهگر آدم کشی هستن، دستشون خونیه. اینا بدونید 40 سالم توی نمیدونم میدل ایست واچ و حقوق بشر به همین یک توییت از بین رفت. خانم هیچ وقت انتظار نداشتم در برابر ملت ایران قرار بگیری. چرا؟ دختر آقا جواد حالا میشناسیم، آقای جو بایدن هم موز بهش داد، کردش عضو هیئت مذاکره کننده. خیلی جالبه یه مأمور رژیم میشه عضو هیئت مذاکره کننده با رژیم. زمانی که تو دادگاه لاهه رسیدگی میکردن به دعواهای ایران و امریکا، چند تا وکیل بودن جمهوری اسلامی فرستاده بود از حقوقش دفاع کنن. دو سه تن از اینا رفتن با طرف آمریکایی ساختن پرونده رو، طوری ارائه کردن که طرف آمریکایی دو برابر اون چوری که میخواست گرفت. خب به اینا هم سهمی داد. الان ما شاهد یه همچین وضعی هستیم. تریتا پارسی، یه زرتشتی زاده ایرانی که پدر و مادرش به خاطر مصادره اموالشون فرار میکنن به سوئد، به اوبسالا، و ایشون اونجا بزرگ میشه و دانشگاه میره، برای پس گرفتن قیمت 100 تا کامیون و گاراژ و یه خونه همه چی رو میفروشه. آخه همه ما هم خونه و زندگی داشتیم ولی حاضر به فروش نبودیم خودمونو بفروشیم که پول اونا رو پس بگیریم. نه، یک ذره شرافت انسانی لازمه. تو نیویورک حالا اون آپارتمان 3 اتاقت بشه 4 اتاقه بخوره توی سرتون.
برحال به دختر سید جواد که اشاره میکنم به آقای جواد طباطبایی هست که به عنوان فیلسوف معرفی شده، انگشت اتهام متوجهش هست که از مشاوران آیت الله خامنه ای نیز هست. این رو من باز تکرار کنم، اسامی که برده میشن بیان اینجا پاسخگو باشن در برابر پرسش های مردم ایران آنچه که میگن. و این فقط تلاش برای منحرف کردن اوضاع نیست، یعنی اینجور اقدامات سهیم شدن در قتل جوانان ایران قاسم خضیری، مصطفی نعیم‌آوی است، در قتل هادی است، در ایزه و بقیه و بقیه و همه اینها. به اتفاق شما عزیزان هر کجای ایران که هستید که میدونم دلنگران اوضاع خوزستان هستید و سیستان و بلوچستان، به اهواز میریم. اهواز عزیز، اهوازی که کارون شاهد ظلمی هست که به میهمانانش میره، به اطرافیانش، شهرنشینان و روستانشینان اهواز و خوزستان. سلام به شما آقای مجتبی موسوی عزیز در اهواز.
درود بر شما جناب چارلنگی، سلام عرض میکنم خدمت بینندگانتون و همینطور جناب آقای نوریزاده، سلام عرض میکنم بهشون. من در خدمتتون هستم جناب چارلنگی.
آقای کنگلو هم هستن در نیویورک اگر
بله من چون دیر پیوستم اطلاع نداشتم. همینطور خدمت آقای جناب آقای کنگلو هم سلام عرض میکنم.
سپاس از شما. مجتبی جان از شما میشنویم آخرین خبرها رو.
آخرین خبرها خب تا دیروز توی شادگان و ماشر تظاهرات بوده، در جای دیگه هم پیوستن به تظاهرات. ببینید من به این اخبار خوزستان گفته شده در موردش داره صحبت میشه، مرتب حرف داریم. من میخوام در مورد این سوء مدیریت و سوء سیاست ورزی که در این 40 سال وجود داشته تا این مشکل بیابی رو به اینجا برسونه برای شما صحبت کنم. در واقع این بیابی که الان در خوزستان وجود داره علتش مدیریت ضعیف در سطح کشور هستش و همچنین به طور مضاعف در سطح استان خوزستان. شما ببینید این انتقال آبی که صورت گرفته، این آبهای زیرزمینی که از بین رفته، این توسعه کشاورزی که همه اینا جمع شده و این بیابی رو به وجود آورده، علتش چیه؟ علتش سیاست کلان جمهوری اسلامی که از 40 سال پیش توسعه کشاورزی رو محوریت قرار داده در یک منطقه نیمه خشکی به نام فلات ایران زمین. حالا چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش خیلی واضحه. دلیلش اینه که ما 40 سال با پدیده‌ای روبرو هستیم، پدیده عجیب غریبی روبرو هستیم که میدان و جنگ رو نعمت میدونه، راه قدس رو میخواد از کربلا بپیمایه. خب مسلما وقتی اتفاق میفته شما ارتباطت با دنیا قطع میشه، صنعتت قطع میشه، ضعیف میشه، توسعه تجاریت متوقف میشه و همه چی رو در درونیابی و درون نگری به صورت محوریت کشاورزی نگاه میکنی به قضیه، که برای اون حتی آب رو میخوای منتقل کنی وسیله 3 تا 2 سطر توسعه انتقال آب به فلات مرکزی ایران. این علت این مشخصا این عدم این سوء سیاست باعث شده که این بیابی و کمابی در تمام کشور رو رخ بده و به طور مضاعف در استان خوزستان. حالا چرا در استان خوزستان این وقایع اتفاق میفته؟ شما میدونید که در استان خوزستان که پرآبترین رودهای ایران جاری هستن، شما میان به دلیل عدم تشخیص وضعیت آب و هوا میان سد رو باز میکنن، سد کرخه رو باز میکنن، در زمستون آب زیادی رو به سمت دریا رها میکنن و بعد دست کشاورزان خوزستانی رو تو پوش گردو میذارن و اینچنین حقابه اونا رو از بین میبرن. وقتی یه خوزستانی بهش میگن که شما حق ندارید برنج بکارید، آیا سوال از مدیران کلان کشور شده که چرا واقعا به چه دلیل صنایع آب بر فولادی رو در قسمت‌های مرکزی ایران زمین احداث می‌کنن، در حالی که میشه در کنار دریای در کنار خلیج فارس و دریای عمان این صنایع رو احداث کرد؟
خب ببینید صنایع فولاد که می‌فرمایید مجتبی عزیز، ببینید به هر حال فولادسازی اهواز قبل از انقلاب هم بود در اهواز، ولی با مشکل بیابی روبرو نبود، یعنی مردم زندگیشون می‌کردن، حتی فراغون هم بود آب و آبادانی به نحوه.
اولا که خوزستان جناب چارلنگی، خوزستان پرآبترین اون موقع پرآبترین استان ایران بوده، این یک. دوم این که در کنار دریا قرار گرفته، در کنار خلیج فارس قرار گرفته و دو سه بندر مهم داره، بنابراین با مناطق خشک مرکزی بسیار بسیار متفاوت هستش. آقای چارلنگی عزیز، اگر حقابه حداقل حقابه استان خوزستان تامین نشه و تالاب‌های شادگان و هورالعظیم آبگیری نشن، ما باز با مشکل گرد و غبار و ریزگردها در کل کشور مواجه میشیم. بنابراین لازمه که حداقل حقابه استان برای هورالعظیم حالا بماند که دامداران و کشاورزان این منطقه احشام دارن، دامشون باید در آب تنی بکنه، در آب همه اینا به کنار، مشکل عدیده زیست محیطی در سطح کشور به وجود میاد برای ملت ایران. من به شما در مصاحبه قبلی گفتم این وقایعی که داره پیش میره به همین ترتیب، جمهوری اسلامی باد کاشته طوفان درو خواهد کرد. متاسفانه کمتر از یک ماه این پیش بینی داره به واقعیت میپیونده. الان در تمام ایران خیزش هایی رو ما داریم به خاطر کم آبی، به خاطر بیبرقی، به خاطر بیکاری، به خاطر تورم، و متاسفانه هنوز جمهوری اسلامی بر طبل مواجهه و مبارزه با دشمن فرضی و آمریکا و نابودی اسرائیل می‌پردازد.
اگر پرسشی هم هست مهمانان عزیز، آقای نوری‌زاده و همینطور آقای کنگلو، اگر سوالی هست پرسشی هست بفرمایید.
مشتبای عزیزم با درود بسیار به شما یه سوال ازت دارم. در برابر این همه دروغ و اکاذیبی که رژیم میگه برای اینکه اینا تجزیه طلبن، آیا شما تجزیه طلب دیدی اونجا؟ آیا بچه های اهواز و سوسنگرد و آبادان و خرمشهر شعار تجزیه طلبی دادن؟ من اون چهار تا و نصفی آدمی که تو هلند و سوئد و این برابر هستن اونا رو جدا میذارم، خود مردم رو دارم میگم، ممکنه دوتا جوونم عصبانی بشن، ولی آیا این یه شعار کلی بود؟ عمومیت داشت؟
به هیچ عنوان. ببینید اون عرب همشهری، عربی که من سالها دارم در کمال آرامش و آسایش باش زندگی میکنم، به هیچ عنوان خودش میدونه که ترکیب جمعیتی این استان مطلقاً مثل استانهای دیگه آذربایجان یا کردستان مطلق عرب نیست. جمعیت نسبت جمعیتی عرب به کل استان در خوزستان زیر 40%. اینا رو خود عرب میدونن. ولی وقتی که با مشکلات وقتی که وقتی در نیشکر هفت دفعه استاندار دار ذکر خوزستان $200,000 از آقای اسد بگیر رشوه میگیره، این وضعیت مدیران استان خوزستانه. من دیگه چی به شما بگم؟ من این چه معنی میدی تجزیه طلب؟ وقتی که وقتی جوان خوزستانی بیکاره، وقتی برقش تو گرمای 50 درجه میره، چطور میشه اعتراض؟ خب اینو سران جمهوری اسلامی هم فهمیدن که این مشکلات عدیده تو خودشون ایجاد کرده.
بله آقای کنگلو، اگه پرسشی دارید از نیویورک از مجتبای عزیز اهواز.
جناب موسوی، ما درباره این که حتی بعد از محدودیت هایی که تحریم ها برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده، هنوز جریان نفت از چاهای خوزستان به دنیای خارج مخصوصا به چین برقراره. آیا شما درباره این اعتراضات مردم و اعتراضات کارگران اطلاع دارید که جمهوری اسلامی تونسته که این جریان نفت رو و این پالایشگاه رو سرپا نگه داره و جریان نفت رو ادامه بده؟
من یه خبری که خوندم دیدم میشه نسبت یه خبر خیلی موجز و کوتاهی که در واقع خوندم این بود که صادرات نفت ایران فعلا در ماه میلادی اخیر نسبت به 10 سال گذشته در پایین ترین سطح خودش قرار گرفت. این آخرین خبر بود که من گرفتم و تحریم‌ها به شدت تاثیر گذاشته بر جمهوری اسلامی و علت اعتراضایی هم که می‌بینیم در مترو تهران و جاهای دیگه که شعارهای شدیدی نسبت به جمهوری اسلامی میدن، همه حاکی از این افت صادرات نفت جمهوری اسلامی به خارجه. آمارا میگه که نفت صادرات نفت بسیار بسیار کم شده و علت اعتصابای کارگری صنعت نفت، پیمانکاری و رسمی هم همین علت هستش که در واقع بودجه‌ای که در دسترس شرکت نفت قرار داره خیلی کم و کمتر شد.
مجتبای عزیز، ببینین الان بیانیه سینماگران رو ما داریم، خانه سینما جمع شدن روز گذشته، ابراز همراهی کردن با هموطنانشون، بیانیه خانه موسیقی رو ما داریم همونطور که اشاره کردید و بسیاری دیگه، گروهی از ورزشکاران ابراز همراهی کردن، اعلام کردن، و مردم در تهران، شهرهای دیگه، چهارمحال بختیاری گروهی را افتادن و شهرهای مختلف،
علی گودرز.
شهرهای علی گودرز، خرم آباد و همه جای ایران. در واقع این همراهی ها، این همبستگی ملی در اهواز چطور انعکاس پیدا کرده و چطور حس میشه شما به عنوان یک فعال سیاسی در اهواز که هستید؟
عرض کنم خدمت شما که این بیابه چون مسئله مربوط میشه به نواحی کشاورزی خوزستان بیشتر در سمت و دامپروری خوزستان بیشتر در سمت سوسنگرد و هویزه و شادگان هستش. البته در اهواز هم محله های مثل کوتعبدالله و البته کوتعبدالله که شهر ولی نزدیک اهواز هم شهر کارون که در واقع تو دل اهوازه و کوی علوی هم در واقع اعتراضاتی بوده، ولی چون بیشتر مسئله بیابی و حقابه مناطق کشاورزی نشینه بیشتر توی قسمت های غربی استان که البته قسمت شرقی مثل ایزه هم بهش پیوستن و شعار
سوال من این هست مشتبای عزیز اجازه بفهم سوال من این هست این ابراز همبستگی ها که از تهران شنیده میشه، اصفهان شنیده میشه، از نقاط مختلف ایران شنیده میشه، چه انعکاسی در اهواز داره؟ چه انعکاسی در منطقه داره؟ این شما به من یه فعال سیاسی های
این انعکاس رو میدید؟ این قسمتی که من ساکن بودم در قسمتی که من ساکن هستم اعتراضاتی صورت نگرفت، ولی در مناطقی که عرب نشین هستن به ارتباطاتی دارن با نواحی کشاورزی و دامپروری مثل میگم عرض میکنم کوتعبدالله و کوی علوی اعتراضاتی صورت گرفته، ولی عمده اعتراضات تو شهرهای غرب استان هستش مثل سوسنگرد و عرض کنم خدمت شما هویزه و استان و حمیدیه.
سپاسگزار هستیم از شما. به کوتعبدالله اشاره کردن، یک زمانی معروفترین جوجه کباب رو داشت در اونجا در برابر جوجه کباب حاتم در تهران. امروز منتظر و تشنه لب هست کوتعبدالله عزیز در حوالی اهواز. سپاس بسیار از شما مجتبای عزیز در اهواز در کنار کارون، کارون مظلوم. با سپاس.
منم از شما سپاس گذارم.
با گذر دیگه به آنچه که در خوزستان میگذره ادامه میدیم و سخنان یکی از بانوان عزیز ایران رو میشنویم.
شما بزرگترین دیکتاتوری تاریخین، شما بزرگترین دروغگوهای تاریخین. در روز تشییع پدر من تمام مانیتورهای بیزهر خاموش بود. ما میفهمیم چرا، چون آمارایی که شما میدین دروغه. شما میخواین آدما نفهمن روزانه چند نفر رو میکشین. شما قاتلین. شما ندا آقا سلطان رو کشتین، شما پویا بختیاری رو کشتین، شما ستار بهشتی رو کشتین، شما نوید افکاری رو اعدام کردین، شما بهنام محجوبی رو زیر شکنجه کشتین، شما مصطفی نعیم‌آبی رو کشتین چون تشنه بود. پدر من خوزستانیه، من نمیتونم از خوزستان نگم. شما به جرم تشنگی به جوانان خوزستان گلوله زدین. ما میلیون ها نفر در این کشور با هم همدردیم، میلیون ها نفر که هر روز شما با یک بهونه جدید حق زندگی رو ازش میگیرین. ما از شما بیزاریم، ما از شما بیزاریم، ما از شما تنفر داریم، ما خشمگینیم و خشم ما داره از قدرت شما بزرگتر میشه. بترسید، بترسید از آدمهای شبیه من که خشمشون داره از قدرت شما بزرگتر میشه. من نمیترسم دیگه از شما، من دیگه چیزی برای ترسیدن ندارم. خشم ما از قدرت شما بزرگتره، ما از شما بیزاریم.
آقای کنگلو اشاره کردیم، بانوی گرامی، این هم وطن ارجمند ما، اشاره کرد ما دیگه از شما نمی ترسیم. اون چه که حکومت به عنوان پایگاه مردمی اسم می برد و عنوان می کرد این بود که در ترس مردم پایگاه داشت. به نظر می رسه از بین رفته این ترس، در حال از بین رفتن کامل هست یا نیست، از شما می شنیم.
ببینید ما و بقیه مردم کشورهای دموکراتیک از منافع ملی صحبت میکنیم. میگیم که حکومت‌ها باید منافع ملی کشور خودشون رو نمایندگی بکنن. دلیل اینی که باید منافع ملی رو نمایندگی بکنن اینه که مردمی که در یک حکومتی زندگی میکنن در یک قراردادی با حکومت میگن که شما ما رو نمایندگی بکنین، حق حاکمیت ملی مال شما، ولی باید شما در مقابلش چیزایی رو واسه ما تامین بکنین، امنیت رو تامین بکنین، روابط اقتصادی که ما بتونیم توش معیشت خودمون رو تولید بکنیم و ایجاد بکنیم و نون و غذا روی میز خودمون بذاریم و آب آشامیدنی داشته باشیم رو بتونیم تامین بکنیم. این منافع ملی، این معجزه منافع ملیه. حکومت یه کاری رو میکنه، میره کشور رو و مردم رو در سطح جهانی نمایندگی میکنه، مردم هم براشون فضای زندگی کردن ایجاد میکنه. حالا جمهوری اسلامی اومده این روابط رو سرتر کرده، فقط منافع بقا رو میسنجه. براش مهم نیست که کشاورزی صدمه ببینه، براش مهم نیست که یک منطقه ناگهان آبش قطع بشه، براش مهم نیست که بزرگترین منبع درآمد کشور که نفت مورد تحریم جهانی قرار بگیره. مشکل اهمیت به بقا در مقابل اهمیت به منافع ملی اینه که هر چقدر هم که شما در بقا بدونی نیروی سرکوبگر درست کنی، 17 تا سازمان سرکوبگر با پیچیده ترین وسایل سخت افزاری و نرم افزاری برای سرکوب کردن مردم، بقول این دختر جوان زیبا که گفت که تنفر ما بیشتر از قدرت شماست، خشم ما بیشتر از قدرت شما، این تمام معادله به اینجا رسیده که موقعی که خشم توده ها بیشتر از نیروی سرکوبگر میشه، حکومت سرنگون میشه.
آقای نوری‌زاده، برنامه های پیشترم صحبت کردیم، عمل کرده این حکومت مثل اشغالگرانه و بدتر، برای اینکه اشغالگران نمیتونن این اقدامات انجام بدن. الان در قرن 21 نمیتونن، اگه مردم گفتن آب نداریم به گلوله ببندن. درباره فرو ریختن ترس مردم از شما میشتمیم آقای نوری‌زاده.
چالنگی عزیزم، من سر تعظیم در برابر این دخترم فرو میارم. ببخشید، شما یه دختر همسال او رو تو واشنگتن، نیویورک، لندن، پاریس در نظر بگیرید، در این سن به فکر چیه؟ به فکر دوست پسرشه، دیسکوتکشه، دانشگاهشه، بره زندگی بکنه. این دختر ایرانی، آخه من نمیدونم عظمت این نسل به کجا رسیده. سید علی، واقعا عمامت رو بنداز زمین، سر به دیوار بکوب، شرم کن از این دختر، فکر کن بشرای توه. چرا او باید تمام وسائل زندگی و عالم و آدم در خدمتش باشن؟ شوهر مبارکشون اخویشون بشه وزیر خارجه و نمیدونم، چون عروس آقای باقری کنی یکی از سردزدای مملکته، اون وقت این دختر نازنی ولی عجب پیامی داشت. آقای جالنگی، من از شما متنفرم، نسل ما از شما متنفره، تنفر ما از قدرت شما بیشتره. اصلا این عباره، این بهترین ادبیات بود که تعبیر خشم رو بکنه. و آقای سید علی خامنه اینو درک نمی کنه که سرنوشت مجتباش چجوری رقم زده خواهد شد توسط این نسلی که به جان آمدن. آقا شما وقتی امشب ما منتظریم که باز خبر دو تا کشته تو خوزستان بیاد، آخه چجوری میشه یه ملتی صبح از خواب بلند شه منتظر باشه دو تا بچه‌شو بکشن به خاطر آب، به خاطر نان؟
آقای نوری زاده، ببینید آقای کنگلو اشاره کرد این معادله برای اینه، برای حفظ قدرت مهمتر از مسئله ملی که اصلا معنی نداره. از روز اولم آقای خمینی گفت جدی گرفته نشد، ملی‌گرایی اساسا کفره. درست. ببینید اینها نشون دادن، خیلی از اینها، از محمدی گیلانی تا بقیه، که فرزندانشون رو هم به جوخه اعدام سپردن برای ماندگاری خودشون. آیا واقعا از خامنه ای میشه انتظار داشت که یک لحظه به فکر مردم باشه؟ حالا نماینده می انگار من و شما و آقای کنگلو بینندگان ما مسئول بودن، میگی که من این نشان دهنده این است که مسئولان نرسیدن.
خیلی وقاحت،
یعنی من این کلمات من نیست، اما وقاحت هم حد و حدودی داشت قبل از انقلاب ما فکر میکردیم. یا مثلا اون یکی بلا نسبت شما و بینندگان و مهمانان عزیز روحانی گفته من به معاون اول دستور دادم برم از خوزستان، اگر مشکلی بود با من در تماس بگیره.
آقای چالنگی یادتونه روحانی توی زلزله حاضر نشدن ماشینش بیاد بیرون؟ اون محمد رضا شاهی که اینا لعنتش کردن میرفت توی زلزله زدگان بغلشون میکرد، ملکه باهاشون زندگی میکرد. بابا جان من بچه تو میبرم خودم بزرگش میکنم دانشگاه میفرستمش، من این جملات تو تبس تو گوشمه. و آقای روحانی حاضر نشد ماشین بیاد بیرون. تو خوزستان معاون تو میفرستی؟ حالا چون
خودشم بهش درد دوام
بله میکنم. نه آقای چالگی الان اینا دارن میرن، آقای خامنه ای میخواد تمام گناه ها رو بنزه گردن اینا، مثل همون آخر احمدی نژاد. چطور با هم شریک بودین 16 سال نماینده شما بود شورای امنیت ملی، 8 سالم رئیس جمهور مخملی و ارغوانیتون بود، حالا بعده شد همشون هم اینجورن. آقای چالنگی مسئول تمام بدبختی های ایران سید علی خامنه ایه، اصل ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامیه. تکلیف خودمون روشن کنیم. الان احمدی نژاد هم از رژیم اومده بیرون، احمدی نژاد هم حالا عقبازی هرچی هست اومده بیرون داره علیه خامنه‌ای حرف میزنه.
خب ببینید آقای کنگلو، مردم ایران انقلاب کردن، وارد این بحث نمیشه چون طولانیش دستایی در کار بود که ایران رو به هر حال اگر انتقادی هم بود رو به پیشرفت بود، روی ریل به اصطلاح رو به آینده بود، یکی دو واگون احتیاج به تعمیر داشت، لوکوموتیوش تازه شده بود و همه اینها داشت حرکت میکرد. آوردن در خاکی گذاشتن، یه سرعتی هم داشت تا اون زمان ولی دیگه متوقف شد. این شد که امروز میبینیم بیکارترین قش رو آوردیم در ایران بر سر کار. آخوندی که من بارها گفتم حتی کفشش هم بند نداشت برای اینکه ساده نعلین باشه پاش کنه و را بیفته، نون و ماستش گرفته بود میره. آوردیم سر کار بیاید صد دز و طرح کشت و صنعت عقیلی رو که قرار بود اراضی خشک و بایر خوزستان زیر کشت بره، طرح عظیم کشت و صنعت که از دل طرح اولیه هفت‌تپه بیرون اومده و همین به اینجا رسید. ذکر مصیبت نیست. الان این معادله‌ای که شما گفتید ترس مردم فروکش کرده. بانوی نازنین رو ما دیدیم، ترس مردم فروکش کرده، میبینیم هزاران هزار در خیابونها. و این تجربه شکست خورده آخوندها در مسند قدرت، این معادله به این شکل چه چشمندازی رو در برابر قرار میده؟ آینده‌ای روشن برای ایران علارغم همه مصیبت‌های اکنون یا چه؟
به نظر من آینده روشنی رو برای ایران نوید میده، برای اینی که میتونیم عطفه به ما سبق بکنیم، ببینیم که در اروپا 800 سال مسیحیت سیاسی قدرت داشت، جنایت کرد، دقیقا همین کارهایی رو کرد که جمهوری اسلامی داره میکنه. به طور کلی به قدرت رسیدن مذهب این یک مسئله ایرانی یا یک فرهنگ ایرانی نیست. مذهب چه مذهب اسلام و چه مذهب مسیحیت ادعای رهایی بخشی بشر رو دارن، ادعا میکنن که میتونن جامعه رو بهتر اداره کنن. اروپایی‌ها بهشون اجازه دادن، دیدن که 800 سال به همون جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی متوسل شدن برای اینکه جامعه رو اداره کنن. الان نوبت اسلامه. اسلام حدود 500 سال از مسیحیت جوان‌تره. درست 500 سال بعد از اینی که مسیحیت در اروپا قدرت سیاسی رو از دست داد، اسلام قدرت سیاسی رو به دست گرفت و الان هم داره از دست میده. از دست دادن قدرت سیاسی اما و اگر و شاید و باید نداره، یک حقیقت مختوم تاریخی که اتفاق خواهد افتاد، حالا در یک سال پیش یا در طی تظاهراتی که تو خوزستان شروع شده یا در یک سال آینده انجام بشه. جمهوری اسلامی هیچ آینده‌ای نه میون مردم ایران نه میون جامعه بین‌المللی نداره.
یکی از لطماتی که جمهوری اسلامی پیامدهای انقلاب اسلامی بر ایران و مردم ایران زد در عرصه ورزشی ایران بود. خوشا که دیدم ورزشکارانی آمدند و همراهی کردند و همراهی می‌کنند با مردم خوزستان. آقای نوری‌زاده ساعتی پیش من مراسم گشایش المپیک توکیو رو بدون حضور تماشاگران دیدم. بودن کشورهایی که به زنان نداشتن، ورزشکاران زن نداشتن برات، یا بودن کشورهایی مثل مصر، الجزایر که ورزشکاران بانوان ورزشکارشون بعضن روسری به سر کرده، حجابی داشتن مختصر به سر. برای این لباس مضحک غم‌انگیزی که بر تن دختران نازنین ایران کردن بسیار غم‌انگیز بود.
بسیار
غم‌انگیز. یعنی یکی از این دختران نازنین در فرودگاه تهران گفته بود که ما گروه آمپول زن هستیم یا ورزشکار. یعنی غم‌انگیز هست. آدم از زمانی که تختی پرچم ایران رو در المپیک به دست میگرفت رسیدیم به اینجا، اونجایی که در توکیو شاهد بودیم. میدونم شما هم دیدید مراسم رو، ندیدید؟
بله دیدم آقای چالنگی، و من به یاد افتتاح بازی‌های آسیایی در تهران بودم. شما یادتونه چه عظمتی داشت؟
بله.
زندیات تیمسار حجت و اینا کشتن و برادرش رو کشتن و اینا اون استادیوم رو ساختن، اون منظره پرواز کبوتران، اون قهرمانی های تیم واترپلو ایران چه کرد و ورزشکارای ما. و من متاسفم برای دختران نازنین ایران زمین، دخترانی که ما برندگان، ما در رشته ژیمناستیک دختران نازنینی داشتیم توی والیبال، بسکتبال، پینگ پونگ، و حالا باید افسوس.
و در زمینی حتی به اسکی خانم پروین شمشکی و بقیه بازی های آسیایی رو که می فرمایید 1974
چقدر زیبا.
من در اونجا یکی از بازی ها رو دستیار یک کارگردان عزیزمون بودیم، آقای کامبیز آزردگان عزیز، کارگردان معروف تلویزیون، به عنوان دستیار کارگردانی یکی از بازی های آسیایی بسکتبال بود بین تیم ایران و تیم برابرش، یکی از تیم‌های کره جنوبی بود یا کشور دیگه از اون اطراف بود، الان در ذهن ندارم.
جناب چالنگی من اینجا بودم، انگلیس بودم موقعی که درس می‌خوندم، رفتم تو دفتر رادیو تلویزیون خدای من، که اونجا تو دفتر رادیو تلویزیون آقای مشایخی بود و اونا داشتن یه سرویس که میتونستن بگیرن، باورت نمیشه برای ما چه لذتی داشت. افتتاحو دیدیم، بعدم میرفتیم رادیو رو میگرفتیم، عطای بهمنش برامون گزارش میداد، واقعا
استاد بزرگ
اون مرد نازنین روشنزاده عزیزم، و خدایا چه بگویم عزیزم، چه بگویم چالنگی عزیزم،
چه روزگاری بود. استاد روشنزاده عزیز در کالیفرنیا هم درست و شاد باشی. چه ها من آموختم از بهمنش عزیز در همکاری در تماشا، مسئول صفحات ورزش بود، روانش شاد بزرگ.
بگذاری یادیم از دکتر صدرالدین الهی نازنین بکنیم که استاد بزرگ
ورزشی نویس و دوری گرامی سردار جهان آسیایی به برگزاری جام جهانی و المپیک در ایران منجر بشه که به انقلاب اسلامی رسیدیم. آقای کنگلو شما بازی های آسیایی رو، بازی المپیک و گشایشش رو اگر دیدید نظرتون رو میشنویم، اگر نه
من گشایش رو ندیدم، ولی مقاله های درباره آمادگی لباس ورزشکاران ایران خوندم، از نحوه ساختنش، مقایسه‌ای که لباس ورزشکاران ایرانی با کشورهای دیگه و چقدر مسخره است این لباسی که اینا پوشیدن. و خب مسلما مردم دنیا، مردم ایران رو، ورزشکاران ایرانی رو مسئول اون لباس نمیدونن. حکومت جمهوری اسلامی در تحمیل خودش و تحمیل عقاید متحجر خودش به هر چیزی، هر جنبه از زندگی مردم، خودشو بیشتر رسوا میکنه. و الا قابلیت‌های ایرانی‌ها در ورزش در همون بازی‌های آسیایی 1974 نشون داده شد که قبل از انقلاب ما 3 دوره قهرمان جام ملت‌های آسیا شدیم، در المپیک چقدر درخشیدیم، و به طور کلی جمهوری اسلامی در همه جنبه‌ها، به تمام جنبه‌های مدرن زندگی، هنر، سینما، ورزش و حتی آموزش و پرورش مخالفه. آقای خامنه‌ای دشمن علوم انسانیه. ببینید اینا تمام دور همدیگه جمع میشه که ناگهان جامعه‌ای رو آنچنان فقیر میکنه که قابلیت تولید آب برای خودش نداره.
سپاس بسیار داریم. یادی از ورزشی نویسا بود، بسیار اند، هوشنگ لطیف‌پور و بسیاری دیگر که بودن.
مانوک خدابخشیان زنده یاد.
مانوک عزیز و
ایرج ادیبزاده عزیز.
دوست عزیزمون ایرج ادیبزاده گرامی که خوشحالیم در ایران فردا برنامه ویژه‌ای داره. نسل جوان‌تر و ورزشی نویسا و به اصطلاح مفسران. سپاس بسیار داریم آقای کنگلو در نیویورک، آقای نوری‌زاده در لندن که کرونا کم و کمتر شده، و امیدوارم روزی بساط پیش برشید در تراتم حاسب بمیگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر. تلاش‌های بسیاری توسط جمهوری اسلامی، رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی برای اتهام زنی، برای وانمود کردن چهره دیگر از رویدادهای خوزستان در جریان، چهره غیر واقعی اشاره شد در متن برنامه در جریان گفتگو با میهمانان برنامه، چه در داخل چه در خارج. همیشه همین بوده، دیکتاتوری ها و بدترین اونها دیکتاتوری دینی همواره چنین بودند که کم داشتیم در جهان معاصر دیکتاتوری ها استبداد دینی رو. نمونه تنها در ایران هست در قرن 21 و 20 نیست که واقعیت ها رو نه تنها نشون ندهند، در ابزاری که توسط پول خود اون مردمان تهیه شده، روزنامه ها، رادیو تلویزیون ها، که تصویر جعلی ارائه بده، عده خارجی، اسرائیل و آمریکا و دیگران و دیگران، صهیونیسم بین الملل و بقیه دستن در کار هستند. این حنا مدت هاست که رنگی نداره. مبلغین حکومت، پادوهای حکومت در آمریکا و اروپا تلاشی اینگونه داره. اما گفتم بازگویی آن بی ضرر که چون این تلاش های تبلیغاتی تنها نیست، شریک جرم بودن هست در شلیک گلوله به جان جوان مصطفی نعیماوی، شلیک گلوله است به جان نازنین قاسم خزیری و دیگران، شلیک گلوله است به جان خانواده های گرامی خوزستان، به زندگی و هستی مردمان هویزه، سوسنگرد، شادگان، ایزه. همدستی اونهاست و همراهی اونها با شلیک گلوله به قلب زندگی مردمان ایران. این تبلیغ نیست. شما تشبیهاران به اختیار به فرمان رهبری جمهوری اسلامی بوده و هستی، هر کجا که هستی، در ایران، آمریکا، اروپا و هر جای جهان. به پایان برنامه رسیدیم. همراه با امین عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد. We'll be right back.